کلن اونجایی که فضای رویایی ما میشه، فضای رویا پردازی ما میشه، برای ما خیلی جذاب میشه فضای خانم بستانی. و ما تو این بازی های رایانه ای خب به مراتب میتونیم این فضای رویایی رو برای خودمون بسازیم. حالا اگر یک بازی اکشنی هست، من به عنوان متکلم وحدت توی این بازی به عنوان یک قهرمان میتونم خودم رو در واقع نشون بدم و اون بازی رو فتح کنم و این احساس پیروزمندانه رو تو خودم به وجود بیارم. من با حالا نگاه هم اینه، ما بازی رایانه ای رو باید یک قسمتی از تفریح و بازی بچه ها در نظر بگیریم. بنابراین نیستش که فرزند ما، دانش آموز ما، مراجع کننده ما تمام وقتش رو با این بازی بگذرونه.
چون یاد کرد جناب آقای یوسف یازر، چون این جذابیت به اندازه‌ای هست که بچه‌ها رو اصلا غافل میکنه از اینکه چقدر زمان رو الان دارن از دست میدن.
یکی این که برنامه ریزی درستی برای بچه ها داشته باشیم. خانم وسالی، من به عنوان یک دهه شصتی خودم در زمان کودکی یه زمانی رو داشتم به عنوان زمان بتالت. الان فکر میکنم که بچه های ما انقدر مورد آماج برنامه های مختلف در منزلشون قرار میگیرن که این زمان بتالت رو ندارن. ما در زمان بتالتمون تابلو زندگیمون رو داشتیم خلق میکردیم و فکر میکردیم به آیندهمون، فکر میکردیم به
زمان بتالت ندارن، ولی خیلی وقتا انقدر این بازی ها براشون جذابیت داره که از کارهای واجبشون حتی میزنن و به این میپردازن.
ببینید خانم وسالی، اگر بخوام تو حوزه‌ای که الان توش درگیر هستم، حوزه برنامه‌ریزی درسی در فضای مجازی رو بخوایم با هم بررسی کنیم، من میگم اگر از اون فرد مراجعه کننده یا دانش آموز این بازی رایانه‌ای رو میگیرید، به جاش چی دارید بهش میدید؟ یعنی من معتقدم باید به دانش آموزهامون، به فرزندانمون، به عزیزانمون قدرت انتخاب بدیم. ما میگیم آقا شما توی بازی از زمانی میباید که ورزش کنی، توی بازی از زمانی میتونی تفریح کنی، قسمتی از این تفریحت رو میتونه بازی رایانه‌ای باشه. حالا این تفریحی که من دارم برای فرزندم فراهم میکنم باید در راستای جذابیت هایی که برای فرزندم ایجاد میکنم باشه، که در واقع فرزند من هم پذیرای این قضیه رو داشته باشه. من مرتبا و مکررا مراجعاتی دارم که میگن آقا ما به بچه‌مون میگیم بازی نکن و پاشو برو سراغ درس.
درسته.
در واقع داریم چه انتخابی رو بهش میدیم؟ از چیزی که شاید تو اون لحظه خیلی دوستش نداره باید وارد بشه، از فضایی که خب خیلی دوستش داشته و خیلی ارتباط خوبی باشه.
پس باید یک فضایی که براش جذابیت بیشتری داشته باشه در واقع براش فراهم بکنیم
و قدرت انتخاب بهش بدیم.
بله، خیلی متشکرم از شما، سپاسگزارم. خب خانم حسن‌پور عزیز، بریم بخش چه خبر رو بشنویم، ببینیم که امروز در دنیای فناوری چی داره میگذره.
در خدمتتون هستم.
چه خبر؟
درود بر همه همراهان خوب برنامه هشتگ گفتگو. خب از بازی‌های رایانه‌ای اخبار خیلی زیاده، اما به خاطر محبوبیت زیادی که داره تحت در واقع توجه گیمرهای حرفه‌ای قرار گرفته، از کسانی که اونو به چشم فقط تفریح و سرگرمی می‌بینن تا کسایی که از نگاه صنعتی و اخبار مربوط به بازی‌ها براشون خیلی حیاتیه و میرن سراغ کنسول بازی‌های جدید و پیشرفته. همونطور که توی آمارها اومده، الان بیش از 3 میلیارد نفر از جمعیت جهان گیمر هستن، یعنی یک سوم جمعیت جهان گیمر فعال هستن. بازارهای جهانی بازیها در سال 2018 اعلام کرده که 137 میلیارد دلار بوده که رقم بسیار بالاییه، ولی سهم ایران از بازار 138 میلیاردی بسیار اندکه. 79% از گیمرها، خانم دکتر وسالی، معتقدن که بازی باعث تحریک و فعال شدن مغز میشه.
بله.
و 78% از گیمرها معتقدن که بازی باعث آرامش و کاهش استرس اونها میشه. اغلب خانواده ها، یعنی 70% خانواده ها بچه هایی دارن که از بازی های رایانه ای استفاده میکنن. 38% از توسعه دهنده های بازی های رایانه ای از سال 2018 به دنبال توسعه بازی ها در گوشی های هوشمند و تبلت بودن و همین باعث شده که بازی های موبایلی خیلی زیاد شده و بسیار مورد استقبال قرار گرفته. در ایران آقای پژمان مدیر عامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در گفتگو با خبرگزاری اعلام کرده که از هر 100 ایرانی 38 نفر بازی رایانه‌ای بازی می‌کنند و سرانه مصرف در ایران 35 دقیقه در روزه. بنابراین موضوع خیلی حائز اهمیتی هستش. هزینه کرده بازیکنان ایرانی برای بازی به طور متوسط تا سال 1399 بیش از 1500 میلیارد تومان بوده که گفته شده سال بعد به 1900 میلیارد تومان رسیده و این عدد در سال 1401 پیش بینی شده که به بیش از 2 میلیارد تومان افزایش پیدا بکنه که رقم بسیار بالاییه.
بله.
اما شاهد هستیم که در 95% بازی ها و 100% سخت افزارهای دیجیتال ما مصرف کننده محصولات خارجی هستیم. یه خبر خیلی خوب و مهمی که من دیدم تمدید عوارض 10% فروش بازی های خارجی بوده، مبلغی که قراره به دست بنیاد ملی بازی های رایانه‌ای برسه و صرف تولید داخلی بشه که در برنامه بودجه 1401 هم این عوارض تمدید شده و بجهت سرمایه گذاری روی تولیدات داخلی دیگه.
اندازه اهمیت داره نقش بنیاد ملی بازی های رایانه‌ای برای اینکه این موضوع رو مدیریت بکنه.
امیدواریم که این اتفاق بیفته و ما شاهد بازی های داخلی پر استقبال باشیم که انشاءالله فرهنگمون رو هر چقدر که میتونیم حفظ بکنیم و غنی تر
انشاءالله. دوستان عزیز ارجمند، رادیو گفتگو رو میشنوید، صدای اندیشه ها، و ما با برنامه هشتگ گفتگو با شما همراه هستیم
و همچنان منتظر شنیدن پیام ها و سوالات شما بزرگواران هستیم که پاسخ گوش هم حتما کارشناسان عزیز در طی برنامه هستن. پیامکی داریم خانم دکتر وسلی از مادری که دارای 2 فرزنده که خودش هم علاقه‌مند به بازی های کامپیوتری و موبایلیه و میخواد بدونه که چه تدابیری اندیشیده شده برای محتوای مناسب بازی ها از سمت بنیاد ملی بازی های رایانه‌ای.
خب این رو از خانم دکتر عیاری عزیز میشنویم پاسخش رو.
بنیاد یه بخشی رو قرار داده برای خانواده های عزیزی که در واقع میخوان در مورد بازی ها یک استعلامی بگیرن یا اطلاعاتی رو کسب کنن، به شماره 021-58-129 مشاورین ما در حوزه های تربیتی و روانشناسی و مشاوره بازی، اینکه چه نوع بازی انجام بدن، آیا این بازی متناسب با رده سنی فرزندشون هست یا نه، یا معرفی بازی هایی که متناسب با علاقه اونها باشه.
چقدر خوب، پس خانواده ها میتونن با شماره 021-58-129 تماس بگیرن و هر سوالی که راجع به بازی های رایانه‌ای دارن از شما بپرسن.
بله، حالا من یک جنبندی نهایی اگر زمان باشه اجازه بدید یک جنبندی نهایی داشته باشم. اینکه خب ما میتونیم از این بستر بازی های رایانه‌ای برای در واقع افزایش خلاقیت فرزندانمون، رشد تفکرشون و کسب یک سری مهارت های خیلی مهم مثل هماهنگی چشم و دست، مهارت مشاهده، مهارت پیش بینی، بعد و همچنین برای کشف استعدادهای اونها خیلی کمک بگیریم، برای اینکه مفاهیم درسی رو خیلی بهتر یاد بگیرن، تثبیت یادگیری اتفاق بیفته، به رشد هوش اونها خصوصا حالا هوش فضایی و ریاضی اونها و همچنین برای کسب یک سری اطلاعات و دانش‌ها در قالب یک سری بازی‌ها. و حالا اگر بخوایم که این اتفاقات خوب بیفته یک سری اصول باید رعایت بشه، اینکه ما همراه باشیم با فرزندانمون، شناخت داشته باشیم از بازی‌ها، موقع خرید بازی‌ها به رده‌بندی سنی و هولوگرام بازی‌ها دقت کنیم، اگر می‌خوایم اون رو از یک سایت خریداری کنیم حتما دقت کنیم که این اعتماد داشته باشه، این سایت معتبری باشه، قابل در واقع استعلام باشه بازی‌ها و بتونیم که فرزندانمون رو همراهی کنیم. حالا در حین بازی هم سوال‌هایی رو در مورد بازی پرسیم که در واقع اون تفکر نقادشون هم رشد پیدا کنن. سپاسگزاریم از توضیحات خوب شما خانم دکتر عیاری بزرگوار. دوستی به نام رایان 14 ساله خانم دکتر وصالی یه سوال خیلی خوبی رو مطرح کردن که من دیدم تکرارم شده، که اگه اجازه بدید از آقای دکتر حیمتی نژاد بزرگوار بخوایم پاسخش رو بدن. ایشون نوشتن که چرا به بازیکنان بازی‌های رایانه‌ای به چشم یک فرد لاابالی و بی‌برنامه نگاه می‌کنن، چرا اونها را معمولاً بی‌هویت می‌پندارن، در صورتی که این رشته میتونه حتی یه رشته دانشگاهی باشه.
البته من نمیدونم این نظری که این دوستان ارائه دادن از کجا اومده،
چون از بس که بچه‌ها رو سرزنش میکنن آقای دکتر برای طولانی بازی کردن، شاید این ذهنیت ایجاد شده.
هر چیزی که از حد خودش، حد عادی خودش خارج بشه و افراد رفتار استمرارگونه و بدون منطقی داشته باشه، به هر حال تقبیح میشه تو فرهنگ ها. پس اگر رعایت بکنیم توی اون بخشی که زمانشو تو مکانی که داریم بازی میکنیم و حتی تعادل داشته باشیم، کسی نمیتواند قطعا در این مورد به قول معروف صحبتی بکنه یا این الفاظ رو به کار بره. بعد خود اون بچه ها که دوستان که بازیگر حرفه‌ای هستن یا اصلا بازیگر هستن، بیان یک چارچوب برای خودشون قائل بشن و توی بر اساس اون چارچوب به قول معروف بازی بکنن. یکی دیگه از نکاتی که شاید توی ذهن مخاطب باشه، چون بازی‌ها بعضن انفرادی میشه، یعنی میره توی یک کنج خلوتی خودشون با اون دستگاه بازیشون شروع میکنن بازی کردن و از افراد منزوی میشن،
فاصله گرفتن در واقع از اعضای خانواده،
این ذهنیت اینو ایجاد میکنه که بتونه همچین الفاظی به کار ببرن. من فقط یک نکته کوچیکم بگم، ببینید بازی‌های کامپیوتری صنعت فرهنگی که در اختیار صنایع فرهنگی داره قرار میگیره.
درست.
و نوع جدیدی از سلطه میتونم براتون بگم هستش که اگر مراقب نباشیم میتواند همون جوری که اوقات فراغت را پر میکند، آسیبزا و نسل آینده ما را تحت تأثیر قرار بده، هم هویتشون رو دچار مشکل بکنه، همین که نسل آینده ما رو به خطر بندازه.
بله، البته میدونم که بنیاد هم برای علاقمندان به بازی تمهیداتی رو اندیشیده. خیلی کوتاه 30 ثانیه به ما بفرمایید خانم دکتر عیاری عزیز.
بله، بنیاد بخش حمایتی داره، دوره‌های بازی سازی رو برگزار میکنه و حتی در واقع عزیزان از سنین پایین‌تر، از سن 13 سالگی میتونن که تو این دوره‌ها شرکت کنن و در واقع در به جای اینکه خب مصرف کننده صرف باشن، خودشون به تولید کننده در حوزه بازی خصوصا تولید بازی‌های بومی کمک رسان باشن، که طبیعتاً برای خودش میتونه که آینده درآمدی خوبی هم داشته باشه.
خیلی عالی. خب بازم تلفن داریم مثل اینکه خانم.
بله، همچنان دوستان میتونن با شماره تلفن 226522825 و شماره 24 ساعته 2786135 با برنامه خودشون در تعامل و مشارکت بشن.
سلام، روزتون بخیر. ممنون از برنامه خوبتون. از کارشناس برنامه هشتگ سوالم اینه که بازی‌های رایانه‌ای با توجه به اینکه بیشترشون طراحی حالا کشورهای غربی هستن، چطور میشه اون ضرر و زیانی که اینها میتونن بر فرهنگ ما دارن رو جلوش رو بگیریم؟ ممنون، خدا نگهدار.
سلام خدمت شما و کارشناس محترم برنامه‌تون. در خصوص موضوع برنامه‌تون یک سوال می‌خواستم بپرسم. الان خب بچه‌ها خیلی مشغول و درگیر بازی‌های رایانه‌ای هستن و فکر می‌کنم همه خانواده‌ها درگیر هستن، مثل ما که یک دختر نوجوان دارم و خیلی بازی می‌کنه. می‌خواستم که تأثیراتش رو بدونم در خصوص اینکه چقدر می‌تونه این هیجاناتش رو بالا ببره و این رو بیشتر گرایش بده برای همون تهاجماتی که ممکنه که حالا تعریف شده باشه برای بچه‌ها، چون اصلا دلم نمیخواد بچه من گرایشی داشته باشه به سمت حالا این هیجاناتی که شاید از جاهای دیگه بخواد بچه وارد بشه، حالا شاید بشه بگیم تهاجم غربی. میخواستم تاثیرات بیشترشو بدونم. بچه کار میتونید کنید؟ چه راهکاری هست برای که نذاریم این چیز بچه کشیده بشه؟
خیلی متشکر میشه مگه آقای یوسفی آذر بزرگوار خیلی کوتاه و جامع پاسخ تلفن دومو بدن.
بله، خواهش میکنم. همونطور که خانم دکتر عیاری فرمودن، انتخاب بازی در محدوده سنی در واقع اون بازیکن فرزند یا هر کسی که میخواد با این وسیله بازی کنه، خودش تا حدودی میتونه کمک کنه. علاوه بر این که ما به رده سنی بازی ها داریم دقت میکنیم، در واقع توجه به محتوای اون بازی، چرا که بعضی از بازی ها در مراحل بالاتر حالا شرایطی رو دارن و احساساتی رو ممکنه توی فرزندان ما به وجود بیارن. پس توجه به رده سنی و توجه به محتوای بازی، و باز برمیگردم به همون عرض ابتدایی، در کنار فرزندانمون بودن و همراهشون بودن و این احساس که در واقع ما با هم میتونیم این حال خوب رو داشته باشیم، خودش خیلی خیلی کمک میکنه که فرزندانمون و عزیزانمون از آسیب‌های این بازی‌ها بعضاً به دور باشن.
بله، همینطوری که میفرمایید. و تلفن اول رو که چطور میتونیم جلوی این آسیب‌ها رو بگیریم، از آقای دکتر همتی نژاد بزرگ.
ببینید، خانواده‌ها ما الان به خاطر کثرت یعنی مشغولیتی که داریم شاید نمیرسیم وقت بذاریم برای بچه‌های خودمون. ما باید پیش‌دستی کنیم، ما بیایم پیشنهاد بدیم بچه‌ها چه بازی بکنن، خودمون یه خورده بیاریم توی این به قول من زمینه بازی. حالا ما توی سن و سالی که حالا پدر مادرها هستن، شاید به خاطر اون بحث اینکه ارتباط خوب با این سیستما نگرفتن، یه خورده همزاد پنداریشون یا اون درک متقابلی از بچه‌ها دارن توی بازی‌ها یا سلیقه فرق کنه. اینو باید یه خورده با هم نزدیک بکنن، برن پیش دستی بکنن، بازی رو خودشون بگیرن، بیارن پیشنهاد بدن بهشون و یه خورده مطالعاتشون رو برن بالا. اگه مطالعات رو برن بالا، قطعا میشینن با کنار بچه‌هاشون شاید بازی بکنن با هم دیگه. من خونه خودم کارو می‌کنم، میشینم خونه دخترم بازی که داره می‌کنه بازی می‌کنیم، باهاش گفتگو می‌کنیم، دیالوگ به قول من درست بکنیم. بعضی وقتا بهش میگم که برو در مورد حتی اسم این شخصیتی که الان اومده اینجا یه تحقیق بکن روی حالا اینترنت یا بستر فضای مجازی، ببین این شخصیت چیه، حتی داستانی که در موردش دارن درست کن، ببین چقدرش واقعیت بوده، چقدرش اغراق شده. تمام اینا رو به هر حال باعث میشه که هم
سواد بازی خانواده رو افزایش
بده. آره، جزء لایفک.
خیلی متشکرم از شما خانم دکتر عیاری عزیز. خیلی کوتاه بفرمایید که آیا ما چطور میتونیم یک بازی خوب رو برای فرزندانمون انتخاب بکنیم؟
ما حالا اگر برای سنین پایین بخوایم بازی انتخاب کنیم، از یک سمت اگر بخوایم که در واقع فرزندانمون بازی‌های مناسب انجام بدن، ما حق انتخاب رو به نوعی شاید از اونها بگیریم. پیشنهاد من اینه که ما چند بازی رو از قبل، یعنی از طریق حالا سایت‌هایی که خود بنیاد در واقع برای معرفی بازی در نظر گرفته و مشاورینی که داره، بازی‌ها رو متناسب با تفاوت‌های فردی هم باید در نظر بگیریم. البته خانم دکتر خیلی مهمه، چون مثلا بازی‌ها به خاطر اینکه حالا کودکان در اینجا در این بستر میتونن تجربه شکست و پیروزی داشته باشن و موفقیت رو تجربه کنن، اعتماد به نفس بده، ولی اگر ما سن و ظرفیت ذهنی و احساسی فرزندمون رو در نظر نگیریم، همین عامل میتونه که این اعتماد به نفس رو از این فرزند ما بگیره. بنابراین ما باید حتما در مورد اون بازی، محتوای بازی، آیا تبلیغات در اون برنامه‌ای داره یا نداره، اینا نکات خیلی مهمی هست. شاید یک بازی به ظاهر بازی خیلی مناسبی باشه، ولی یک سری تبلیغاتی درونش باشه که ما دقت نکردیم. بنابراین
مراحل بالاتر مضرات خودش رو نشون بده.
بله بله. بنابراین در واقع حتما از جایی که می‌خوایم این بازی رو تهیه کنیم و در اختیار فرزندمون قرار بدیم، شناخت داشته باشیم و 5-6 بازی خوب رو حالا توی اون پلتفرمش بله انتخاب کنیم و اجازه بدیم که خودش انتخاب کنه. یعنی در این حال که ما براش انتخاب کردیم، خودش هم حق انتخاب رو داره. و خب خانواده، اگر اجازه بدید این رو هم بگم که گاهن مجرای دانلود بازی ها رو به فرزندان آموزش
میکنم. خیلی متشکرم از توضیحات خوبتون. با توجه به اینکه به لحظات پایانی برنامه نزدیک میشیم
و چقدر بحث خوبی، امیدوارم که بتونیم انشالله این رو ادامه بدیم و باز در خدمت خانم دکتر عزیز و
سپاسگزاریم از همراهی شنونده های خوب برنامه هشتگ گفتگو. موضوع امروز ما سیاه و سفید بازی های رایانه ای بود که با حضور کارشناسان خوبمون خانم دکتر لیلا عیاری، مدرس دانشگاه و کارشناس تربیتی بازی های رایانه ای از بنیاد ملی بازی های رایانه‌ای، و همچنین آقای دکتر محسن همتی نژاد، کارشناس مطالعات فرهنگی و رسانه و مستندساز، و آقای فرهنگ یوسفی آذر، مشاور و کارشناس ارشد برنامه درسی و کارشناس حوزه فضای مجازی به گفتگو نشستیم. تهیه کننده این برنامه خانم زهرا بهریه، هماهنگی خانم مریم عزیزی، صدا بردار خوبمون خانم مهدیه گودرزی، آیتم سازمون خانم سمیرا صدیقی و کارشناس مجری توانمندمون خانم دکتر لیلا وسلی بودند که این برنامه رو تقدیم حضور شما کردیم. امیدوارم از این برنامه بهره برده باشید. تا یک شنبه آینده شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
از اینکه امروز هم همراه ما بودید از شما بسیار سپاسگزارم. تا وقتی دیگر و برنامه دیگه، خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز وقت شما به خیر باشه. ممنون و سپاسگزارم از همراهی صمیمانه شما بزرگواران. همچنان با شما هستیم با رادیو گفتگو.
شیوه روشی که جدید شد اینکه از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتس اپ یک پروفایل رو برمی‌دارم، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری می‌کنم، با شما تماس می‌گیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون می‌دونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها پرفنتای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شباه، هر کسی که با شما تماس گرفت، سی وی دی 2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبربانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت های سایبری، بخش گزارشات مردمی، و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراتب رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
در اردیبهشت بهاری قرن جدید با ناشران و کتاب دوستان به ضیافت کتاب می رویم، با شعار با کتاب سلامتی. 33 نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، زمان 21 الی 31 اردیبهشت ماه 1401، مکان مصلای بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه، و همزمان به صورت مجازی در سامانه kitab.ir.
سال 1319
اینجا تهران است، صدای ایران.
همت و شهامت و ایمان شما برادران عزیزم باعث شد که به حمدالله تعالی نفس که مایه حیات اقتصادی ملتی
مرحوم مرزا عبدالجبار
خود نشانی خان و به خدا و اینها
بستاند ای سر و سهی سودای هستی از رهی.
یکی از وظایف رادیو این است که مسائل را اون دوری که هست به مردم بفهمند.
شنوندگان عزیز توجه فرمایید، خونین شهر، شهر خون آزاد شد.
برگزیده خاطر انگیز ترین مستندهای رادیویی، رادیو مستند. 13 تا 31 اردیبهشت ماه موج اف ام ردیف 95.8 مگاهرتز، صدای واقعیت، پژواک حقیقت، رادیو مستند. رادیو مستند.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما حدود اواسط مهر ماه بود که اومدیم اینجا و دیدیم که واقعا اینا از نظر آب یه کمبودایی هست اینجا که
شرایط قریب به اتفاق روستاییان از کمبود و یا عدم آب آشامیدنی سالم در روستاهای خود رنج می‌برند.
با نصب موتورپمپ ما تونستیم که به این روستا آب رسانی کنیم.
عملیات آبرسانی به روستای اشاق،
طرح آبرسانی به روستای بازیانی،
عملیات اجرایی مجتمع آبرسانی قلعه سلیمان خان بخش کوزران،
آبرسانی به بیش از 10,000 روستای دورافتاده ایران عزیز با جمعیتی بیش از 4,000,000 نفر در مدت 30 ماه. جهادی تا لبخند روستاهای ایران.
سپاس بی‌دریغ و بی‌پایان از شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، ممنون که در کنار ما هستید. گذر تازه‌ای به دنیای ادبیات فاخر ایران زمین و دستور زبان. درست بنویسیم، درست بخوانیم.
درست بنویسیم، درست بخوانیم.
به نام خدا. سلام. در این برنامه درباره ترکیب درد دل میخوام خدمتتون صحبت بکنم. ما وقتی درد دل میکنیم، یعنی درد دلمونو، غممونو، قصه‌مونو، اندوهمونو، مشکلمونو مطرح میکنیم، به زبون میاریم. بعضن ما میشنویم که و میبینیم درد و دل تلفظ میکنن، یعنی واو، و در نوشتار هم واو رو میذارن. به جای درد دل، درد و دل گفته میشه. توصیه میشه، گرچه دیگه خیلی جا افتاده این، همه نه اما بعضن به کار میبرن و بعضیا اصولا اینطور به کار میبرن، یعنی به جای درد دل میگن درد و دل. توصیه میشه که درد دل رو ترجیح بدیم در کار برد به جای درد و دل، چون درد و دل بیمعنیه. درد و دل یه فرایند طبیعی آواییه که در جر بحث هم به وجود اومده. جر بحث شده جر و بحث. جر و بحث یه ترکیب کاملا پذیرفته است، دلیل خودشو داره. در برنامه‌ای هم خدمتتون مطرح کردم، باز تاکید میکنم خدمتتون که درد دل متفاوته و مرکب از واژه درد فارسی به اضافه کسره فارسی به اضافه دل فارسیه. درد دلمونو بیان میکنیم. پس درد و دل بی‌معنیه. سعی بکنیم و تأکید میکنم، خواهشم اینه، به کار نبریم درد و دل رو. درد دل بگیم، درد دل کنیم، نه درد و دل. امیدوارم هیچ وقت درد دل نداشته باشیم. تا برنامه آینده که واژه و واژه‌های دیگه رو خدمت شما شنوندگان عزیز مطرح بکنم، شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم.
بله، نکات ارزنده دستور زبان فارسی که بایستی هممون اونها رو به خاطر بسپاریم و در گویش و نوشتار خودمون اونها رو مد نظر قرار بدیم و رعایت بکنیم. با شماییم با رادیو گفتگو.
Thank you.
خب دوستان عزیز شنونده، وقت شما به خیر باشه. آرزوی بهترین ها رو میکنم برای یکایی که شما بزرگواران. در حالی که تا ثانیه های دیگر میرسیم به ساعت 12، دعوتتون میکنم با ما باشید با رادیو گفتگو و برنامه زنده رویداد.